أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما و رب المشارق. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب به حفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الى الملأ الاعلى و یقذفون من کل جانب دهورا و لهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سوره مبارک صافات از اون جهت که در مکه نازل شد و مسائل محوری مکه همونطور که مستحضرید اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق است، به برخی از آیات الهی سوگند یاد می شود برای اثبات وحدانیت خدا، زیرا مهمترین نیاز جامعه مکه تبیین توحید پروردگار بود. اونا اصل خالق را قبول داشتند، منتها در الوهیت و ربوبیت او مشرک بودند. جریان صافات و زاجرات و تالیات تو کتاب‌های عقلی جداگانه بحث شد که اینها انشاءالله چون جداگانه شرح شده و در رحیق مختوم به خواست خدا خواهد آمد، لذا اون حرفایی که در کتاب‌های عقلی آمده اینجا تکرار نمی‌شود. بعد از اون سوگندها یاد کرد که تحقیقاً اله شما واحد است، اله دارید و واحد است و لا شریک له. اونگاه بخشی از آیات الهی را تبیین میکند که از این نظم پی به وجود ناظم میبرید یک، و از انسجام مضمون منظوم پی به وحدت ناظم میبرید این دو. فرمود اون ربی که واحد است، پر تدبیر کننده آسمون هاست یک، تدبیر کننده زمین است دو، تدبیر کننده بین آسمان و زمین است سه، تدبیر کننده همه مشرقهای عالم از چهار. کل واحد واحد اینها را منظمن تدبیر میکند و مجموع اینها را هم هماهنگ تدبیر میکند، پس بیش از یک ناظم در عالم نیست. در جریان آفرینش آسمان قرآن کریم درباره آسمان چند طایفه آیه دارد. بعضی از آیات یک طایفه آیات ناظر به سماع به معنای فضای عالی و جو است که فقط ما باران را از آسمان نازل میکنیم. این آسمان منظور اون سپهر و جای شمس و قمر و اینا نیست، همین جایی که ابر است، همین فضای بالا را میگن آسمان. اگر در بخشی از آیات دارد که ما از آسمان برای شما باران نازل میکنیم، منظور از آسمان در این طایفه از آیات همون جو بالا به فضای بالاست، و اطلاق آسمان بر جو بالا هم به اطلاق محاوره است، هم در لغت عرب مطرح است هم در محاورات مردم دیگر. بخش طایفه دیگر از سما در برابر عرض است، همون آسمانی است که جای ستاره ها و کواکب ثابت و سیار است. آیه محل بحث که در انا زینا السماء الدنیا ناظر به این بخش است. مطلب دیگر درباره خلقت آسمان و زمین است که اینها اول با هم مرتبط بودند، بسته بودند، رتق بودند، و خدای سبحان این بسته را باز کرد. اول خدای سبحان بسته آفرید، رتق آفرید، بعد این بسته را باز کرد که اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، که دستور مبارک انبیا گذشت. پس اینها بسته بودند و باز شدند، دیگه دو تا طبیعت و دو تا هیئت و امثال ذالک نخواهند داشت. تا برخی ها بگوین اونها دارای طبیعت خامسن، عنصر دیگر دارن. مطلب دیگر درباره خصوص زمین آیاتی است که زمین را چگونه آفرید. والارض بعد ذالک دهاها، دو روز طول کشید تا ساختار زمین تعمیم بشه، دو روز طول کشید تا ساختار این آسمان ها تعیین بشه، قهرن دو روز هم گذشت تا موجودات بین آسمان و زمین، این فضا و هوا اینها تنظیم بشه. از این که فرمود اینها بسته بودند ما باز کردیم، کانتا رتقن ففتقناهما، از این که فرمود خلق السماوات والارض فی ستت ایام، از این که بخش از آیات آمده فرموده که والارض بعد ذالک دهاها یا خلق الارض فی یومینه، درباره آسمان ها فرمود ثم استوى الی السماء فسواهن کذا فی یومینه، از مجموع دو روز آسمان و دو روز زمین که میشه چهار روز، از مجموع ستت ایام که کم بکنیم دو روز میمونه، اون دو روز دیگر مال موجودات بین الارض و سماست و این مجموعه کارش تمام میشه. درباره زمین و ساختار زمین فرمود ما زمین را طرزی آفریدیم که فصول چهارگانه داشته باشد تا نیازهای شما را در طی این فصول چهارگانه تأمین بکند. فرمود قدر اقواتها فی اربعت ایام، این اربعت ایام غیر از اون ستت ایام است. اون ستت ایام مال خلقت دو روزه آسمان، دو روزه زمین، دو روزه بین آسمان و زمین است. اون قبلا گذشت به این که مراد تدریجی است. در زیل سوره مبارکه یاسین گذشت که اراده دفعی است و مراد تدریجی است. خب اگر چنون چه درباره خصوص زمین سخن میگوید، فرمود به این که قدر اقوات ها فی اربعت ایام، نفرمود خلقت زمین چهار روز طول کشید، چون خلقت زمین را فرمود فی یومین، اقوات قوت روزی های مردم در زمین برابر چهار روز است، این چهار روز همون فصول چهارگانه است که قدر اقواتها فی اربعت ایام، این اربعت ایام هیچ ارتباطی با اون ستت ایام ندارد، اون ستت ایام مربوط به آفرینش آسمان و زمین و بین الارض و سماست، این اربعت ایام مال تنظیم فصول چهارگانه است که این فصول چهارگانه برای ماها که در نیمکره شمالی هستیم به یک سبک است، برای کسانی که در نیمکره جنوبی به سر میبرند به سبک دیگر است. الان ما تو اسفند ماهیم، ماه سوم زمستانیم تو نیمکره شمالی، ولی در نیمکره جنوبی اونا تو تابستان و امثال تابستانن، اونجا خیلی گرم است و در نیمکره شمالی مردم در سرما به سر میبرن. وقتی زمستان تمام شد تابستان فرا میرسد، اونها در زمستان به سر میبرن، ما در تابستان. غرض این است که این دو نیمکره، این چهار فصل، چه برای نیمکره شمالی چه برای نیمکره جنوبی کاملا منظم است. این مال زمینه. اما درباره آسمان فرمود یه آسمانی است که شما میبینید نظام نجوم و سپهر میتواند روی معرفت‌های تجربی ریاضی بون دسترسی پیدا کند. یه سلسله آسمان‌های ما داریم که ارزاق شما از اونجاست و درهای اون آسمان به هیچ وجه به روی کفار باز نمی‌شود که لا تفتحوا لهم ابواب السماء. اگر منظور از اون آسمانی که تو سوره اعراف آمده درهاش روی کفار باز نمی شود همین آسمانهای نجومی و ریاضی باشد که اینها هر روز اونجا به صورت یک ترمینال مسافر پیاده میکنند و مسافر رفت آمد میکنند، که این درهای آسمان برای کفار باز نمی شود یعنی چی؟ تو سوره مبارکه اعراف که قبلا گذشت فرمود برای درهای آسمان برای کفار باز نمی شود، آیه 40 سوره اعراف، ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. خب پس معلوم میشه یه آسمان دیگری هم هست که اون فعلا در اینجا مطرح نیست. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه بود، کسی از شام آمده خواست مسائلی از خدمت حضرت سوال کند، وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه کودکی بود در اونجا نشسته بود، وجود حضرت فرمود این سوالها را از این کودک بپرسید، یعنی وجود مبارک امام مجتبی که بچه کوچکی بود. اون سائل گفت که کم بین الارض و السما، بین آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ وجود مبارک امام مجتبی فرمود مد البصره به دعوت المظلوم. این از قرر روایات ماست طبق تعبیر سیدنا الاستاد. فرمود به این که همین دو جمله مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگه منظور شما آسمان ظاهر است تا چشم میبیند آسمان است، این دیگه راه حساب و کیلومتر و اینها نیست. اگر منظور آسمان باطن است آه مظلوم، مد البصر و دعوت المظلوم، آه مظلوم به اونجا میرسد، اگه به اونجا رسید یقینا مستجاب میشود. خب پس ما یه آسمانی داریم که ریاضیات با او کار دارن، شمس و قمر با او کار دارد، یه آسمانی داریم که آه مظلوم با او کار دارد، دعا با او کار دارد، نماز با او کار دارد. این همان است که در سوره اعراف آیه 40 فرمود در اون آسمان برای کافر باز نمی شود، لا تفتح الله ابواب السماء. حالا شاید اون ده آسمان همون آسمانی باشد که به فتحت السماء و فکانت ابوابا. از در بحث های ریاضی فعلا اون آسمانی که جای دعای مظلوم است، جای استجابت دعاست، جای عبادات و ایناست، ملائکه از دنیا نازل می شوند، نزلنا من السماء ملکا ولا تفتح ابواب السماء، فعلا در اون آسمان بحث نیست که فرشته ها از اونجا نازل می شوند، دعاها به اونجا برمی گردد، روزی های ما از اونجا تنظیم می شود، اونا بحث نیست. همین آسمانی که فعلا تو مسائل ریاضی است و از او می توان پی به وحدانیت ذات اقدس اله برد که قرآن از این راه دارد استدلال بکنند، وگر اون آسمان غیبی هنوز برای مشرکان حجاز یا غیر حجاز روشن نشده بود تا قرآن کریم بهش استدلال کند. چرا؟ قرض اینه که فعلا برای استدلال بر وحدت ربوبی ذات اقدس اله همین آسمان سپهری کافی است. حالا اگر آیه سوره مبارکه اعراف مطرح بشه یا اون دعای نورانی بیان نورانی امام مجتبی مطرح بشه، بله اون آسمان غیب خواهد بود، فرشته ها از اون آسمان می آیند نه از این آسمان. این آسمانی که خدا فرمود من این رو در 6 روز خلق کردم همین است، اون آسمانی که در سوره اعراف دارد درهاش برو کفار باز نمی شود این آسمان نیست. خب پس اون چه که فعلا محل بحث است آسمانی است که آسمان زمینی است که بحث های نجومی و سپهری در بارو کار دارد. در سوره مبارکه انبیا آیه 30 فرمود اولم یرا الذین کفروا، این رؤیت رؤیت علمی است، مگر اینا بررسی نکردن تحقیق نمی کنن که ان السماوات والارض کانتا رتقا، اینا بسته بودن، ففتقناهما ما فتح کردیم. رتق و فتح یعنی کسی که بسته ها را باز می کند. فاطر یعنی کسی که رتق بسته را می گشاید. کانتا رتقن بسته بودن، ما اینا رو باز کردیم. پس معلوم میشه یک طبیعتن یه عنصرن جهت مشترک دارن. این طور نیست که به زعم پیشینیان عنصر خامس باشن، کون و فساد بردار نباشن، خرق التیام بردار نباشن، مشکلی ایجاد بشه، از اینا نیست. در این قسمت فرمود به این که آسمان و زمین تحت تدبیر ذات اقدس الهی هستن. تو بحث های قبلی این مطلب گذشت که اقدمین برای آسمان ها مدار قائل بودن، نه جسم. لذا بحث های سماوات را، بحث های کواکب را، بحث های ثابت و سیار را، بحث های خسوف و کسوف را، اینا را تو بحث های فن ریاضی ذکر می کردن. کم کم از زمان بطلمیوس به بعد که به صورت جسم ترسیم کردن، اول تمثیل کردن، بعد در ازهان به صورت جسم و پوست پیازی ترسیم شد، مسئله فلکیات در فن طبیعی، یعنی طبیعی در فن طبیعی مطرح میکنن. طبیعی اگر شد با جرم و جسم باشد، ولی ریاضی کار با جرم و جسم ندارد. اقدمین این مسائل را تو فن ریاضی ذکر میکردن. از 2000 سال قبل تا این سالهای اخیر در فن طبیعی ذکر میکردن. این مسئله جسم بودن، جرم بودن، اینها از بطلمیوس و بعد است. ظاهرن اقدمین مدار رسم میکردن. ولی در جریان ستاره ها گفتن این ستاره ها، اینها بعضی ثابتن بعضی سیار. ثابت بودن بسیار مشکل است که کسی بگه این ستاره هیچ حرکتی ندارد. منتها حرکت اینا از بس کندست به رصد در نمی آید. اگر 30,000 سال باید طول بکشد تا یک مداری را طی کند، کند به نظر می آید یا ساکن به نظر می آید. ما با شمس و قمر مأنوسیم که ماه یک بار این قمر مدار خود را طی می کند، این 360 درجه را در 29 روز یا 30 روز طی می کند. با آفتاب سر و کار داریم که این 360 درجه را در 360 روز 360 روز طی میکند. اما اون کوکب هایی که 30,000 سال یا بیشتر یه دور میکردن، اونا در دسترس ما نیست. لذا از اونا به ثوابت یاد میکنن. خب این ستاره ها که گفتن 7 تاش ثابت است، چون بیشتر رو کشف نکرده بودن، قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل را کشف کرده بودن، به سایر ستاره های هر متحرک رو کشف نکرده بودن، اینا رو به همین ترتیبی که معروف است گفتن، قمر هست و عطارد است و زهره است و شمس است و مریخ است و مشتری است و زحل. ترتیب اینها که قمر در آسمان اول است، عطارد در آسمان دوم است، زهره سوم، شمس چهارم، این رو هم طبق اون حساب محاسبات دقیق رصدی کشف کردن، هم طبق شواهد خسوف و کسوف. هرگز شمس باعث کسوف قمر نمی شود، یا عطارد باعث کسوف قمر نمی شود، یا زهره باعث کسوف قمر نمی شود، اما قمر همیشه باعث کسوف اونهاست. معلوم میشه جلوس دیگه بین ما و اونها، این قمر فاصله است. هر کوکبی که باعث کسوف دیگری است و دیگری باعث کسوف او نیست، نسبت به ما که در کره زمینی منوش به ما نزدیکتره. ما رو حساب خسوف و کسوفی که این کواکب سبعه دارن در رصد مشخص می شود که کدام کوکب باعث انکساف کوکب دیگر است. این ترتیب را به دست آوردن که قمر است و عطارد است و زهره است و شمس است و مریخ است و مشتری است و زحل. این رو خسوف و کسوف دست. خب ببینیم حالا قرآن کریم این نظمی که در ریاضیات سابق یا طبیعیات سابق بود رو امضا میکند یا نه. اونها فکر میکردن که اینا قابل کون و فساد نیستند. البته این بحث از هیئت به نجوم وارد فلسفه شد، چون که از هیئت نجوم وارد حدیث هم شد. شما این کتاب شریف بهار مرحوم مجلسی رضوان الله سما و عالمش نگاه کنی، در سما و عالم تو روایاتی که مربوط به نفخ صور اول و دوم است اونجا دارد که 400 سال فاصله است. خب در نفخ اول که همه سائق من فی السماوات و الارض منتوی می شود تا نفخ دوم 400 سال فاصله است. خب این سالی که شما میگید، این سال بالاخره باید یه متحرکی باشه، جسمی باشه، حرکت بکنه تا سال و ماه تولید بشه. وقتی نفخ اول شد، سائق اول شد، همه فروکشته شدن، دیگه آسمان زمینی نیست تا سالی باشه. این بزرگوار خدا غریق رحمتش کنه، حتما یعنی حتما اگه با تحقیق کنید، اگه باید گوش بدید که علمی نیست، اگر کسی در سر تحقیق است، این سما و عالم مجلسی چاپ شده، جاش هم مشخصه، صفحش هم مشخصه، فاصله بین نفخ صور اول نفخ دوم مشخصه، این روایاتش هم مشخصه، این بزرگوار داره توجیه میکنه این 400 سال کجاست. چند تا احتمال میدن. یکی از احتمالات این است که ممکن است در نفخ صور اول همه این سماوات و ارض بساطشون برچیده میشه و سماوات و مطویات بمینه، ولی فلک الافلاک بمونه. این فلک الافلاک است که با گردش شب و روز درست میشه. وقتی فلک الافلاک موند، گردش شب و روز، گردش ثابت است و شب و روز ثابت است، اون وقت بعد شب و روز داشتیم میشه 400 سال داشته باشیم. خب این فرمایش این بزرگوار مانند خیلی از بزرگوارهای دیگه به عنوان اصل موضوعی از هیئت سابق گرفتن. همین اصل موضوعی تو فلسفه و کلام هم راه پیدا کرده. یه فیلسوف اگر میخواست درباره آسمان ها سخن بگوید که بحث که بحث فلسفی نیست، بحث طبیعی و نجومی است. یه متکلم اگر میخواست بحث کند که بحث کلامی نیست، اینم بحث نجومی است. اینا جز اصول موضوع است که از هیئت اون روز گرفتن. امروز هم اگر یه بخواد به یه مناسبتی از اونها نام ببرن، برابر پیشرفت های فن جدید نام میبرن. اینا جز علوم اصول موضوعه فن کلام و فلسفه و حدیث و فقه هست که از علوم نجوم و سپهری آمده. ایشون میفرمان به این که این فلک و الافلاک میمونه، شب و روز هست، به 400 سال تمام میشه. سر چون پیشینیان میگفتن به این که هر کدام از این ستاره ها در فلک مخصوص خودشون هستن، یک ماه هر شبان روز 13 یا 12 خودی درجه حرکت میکنه، دو شمس هر شبان روز 1 درجه حرکت میکنه، 3. همه اینها که این افلاک هر کدام یه فلکی دارن، در فلک الافلاک هن که از او به فلک اطلس نام میبرن که فلک نهم است و هیچ ستاره درش نیست، نه ستاره ثابت نه ستاره سیال متحرک. و از فلک الافلاک به عنوان فلک اطلس یاد میکردن، همونطور که اطلس بی نقشه است یا اطلس بی نقطه است، فلک نهم هم بی نقطه است، یعنی بی ستاره است. اون چون میگردد شبان روز 1 دور میگردد، این افلاک، این کواکب هر شب تا هر شبان روز 1 دور کل زمین رو با مجموع زمین حرکت میکنن و ما نشون میدن. همه این کواکب شبان روز 1 حرکت دارن به تبع فلک و الافلاک، هر کدام حرکت خاص خودشون دارن. شمس یه حرکت خاصی دارد، قمر حرکت خاص دارد. رو همون حرفایی که حیویین سابق داشتن، فلاسفه ما، متکلمین ما، محدثان ما، فقهای ما عنوان اصل موضوعی همین برواش داشتن، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هم تو بهار تو سما عالم که اون 4 جلد 14 صاحب رحلی بود، الان دیگه جلدای دیگه است، این همه فرمایش دارن. خب سیدر استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه هم با پیشرفت علم و روشن شدن این هیئت جدید بساط فلک الافلاک و فلک اطلس و امثال ذالک برچیده شد، بساط جرم بودن برچیده شد. اینا کراتی هستند در فضا معلق که به غیر عمدن ترونها ذات اقدس اله اینها رو نگه می‌دارد و هرگز نمی‌گذارد اینها بیفتند. این شهاب سنگ ها هم همین طور است، مگر اینکه خدای سبحان خودش اراده کند که یکی از اینها را به یه منطقه بزند. بنابراین از آیات بر نمی آید اون طوری که در هیئت سابق بود، چه اینکه از آیات هم بر نمی آید اون طور که در هیئت اسبق بود. از آیات این مقدار بر می آید که اینها در آسمان اول زیبایی دارند. درباره زیبایی این کواکب چند طایفه آید است. یه آیه اینی که ما این آسمان نزدیک را، نزدیکترین آسمان را به شما مزین کردیم، اما زینتش به چیست از این طایفه بر نمی آید. از طایفه دیگه بر میاد که ما اونها را با مسابیح، با مصباح، با چراغ مزین کردیم، اما اون چراغ چیست روشن نیست. از طایفه ثالثه برمیاد که ما بروجی در آسمان ایجاد کردیم، بروج یعنی قصر. قصرهای آسمان ها همین ستاره ها هستند. ما قصرهایی در آسمان ها ایجاد کردیم و جعل فیها سراجن. این فیها یا به سما برمیگرده یا به بروج برمیگرده. در این بروج چراغ روشن کردیم یا در آسمان چراغ روشن کردیم. اما طایفه چهارم همین است که فعلا محل بحث است. فمود ما انا زینا سماء الدنیا به زینت نل کواکب، نه به زینت ال کواکب. ما اینها را مزین کردیم به چی زینتی؟ ال کواکب. این یا عطف بیان اوست یا بدل اوست. آیه که این نیست انا زینا سماء الدنیا به زینت ال کواکب تا بگیم زینت کواکب، یعنی کواکب برای ما در آسمان دنیا خودشون اینجور نشون میدن، بلکه این بدل یا بیان است. یعنی ما آسمان نزدیکترین آسمان به شما را با زینت روشن کردیم. اون زینت چیست؟ الکواکب. یعنی کوکب است که زینت آسمان است. ببینم تو آسمان دنیا است، نزدیکترین آسمان است. پس احتمال اینکه این ستاره ها و این کواکب در دورترین آسمان باشد این نیست. نعم ممکن است اون مسائل ریاضی حق باشد، چون که کسوف و خسوف نشون میده که قمر قبل از عطارد است، عطارد قبل از زهره است، زهره قبل از شمس است، شمس قبل از مشتری و مریخ و مشتری زحل. این ترتیب هست برای اینکه کسوف و خسوف نشون میده. هرگز اون دومی باعث انکساف این نمیشه، همیشه این باعث انکساف این میشه. یعنی او هرگز جلو نور این رو نمیگیره، این جلو نور او رو میگیره، معلوم میشه به ما نزدیکه دیگه. این حساب هست، اما این نشون نمیده که این سماوات سبعی که در قرآن آمده همین سماوات سبعی باشه که تو بحثای نجوم هست. نه، کل این سمایی که ما میبینیم که در نجوم ممکن است به عنوان سماوات سبع شمرده بشه، چون هفت کوکب سیار هست اینا درجات دارن، مجموع اینها تو آسمان اوله. اون سماوات دیگر، اون شش آسمان ما چه میدونیم؟ در بخشایی از سوره مبارکه و اضافه دارد که فلا اقسمو به ما تبصرو نه به ما لا تبصرو، چه با چشم مسلط چه با چشم غیر مسلط. خیلی از سیاست شما نمیبینید. من سوگند اگه این لام لام اضافه زاید باشد که خب دلیل بر نفی است، و این در این گونه از موارد میگن لام لام زاید است. قسم یاد میکنم به اون چه میبینید و اون چه نمیبینید. فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. خب اگر یک چیزایی که ما نمیبینیم دلیل ندارد که این آسمان هفتگانه را بر همین آسمان هفتگانه قرآنی تطبیق بکنیم. بله، اون مقداری که علم ثابت کرده ما این رو میپذیریم به عنوان علم دینی. این نکته رو توجه دارید که اگر علم علم دینی بود معناش نیست که هر کسی وارد شده است به مقصد میرسه. این تفسیر علم دینی است، فقه و اصول علم دینی است، حدیث علم دینی است، این همه اختلاف درش است، بعضی مصیبن بعضی مخطی. اگر کسی روشمند بحث نکرد که خارج از حوزه سخن است، اگر کسی مجتهدانه و روشمندانه بحث کرد، اما مصیبن فله اجران و اما مختن فله اجر واحد. اگر یه چیزی علم دینی شد، معنیش نیست که هر کی هر چی گفت درست گفته. خب این تفسیر، این فقه، این حدیث، اینا همه علوم دینی هستند. اما این چیزی نیست که هر مفسری، هر فقیهی، هر اصولی، هر مهندسی هر چی گفت درست گفته. که بعضی درست میگن، بعضی اشتباه میکنن. هر چی که در عالم هست، اگه کسی درباره خلقت بخواهد بحث کند که خلقت است نه طبیعت، ما علم طبیعی نداریم، خلقت شناسی داریم، این یقینا دینی است. اما اون علومی که به افعال انسان برمیگرده نه به فعل خدا، مثل هنر، مثل خوانندگی، مثل نوازندگی، مثل تئاتر سینما، اینا فعل انسان است. این میتونه حلال باشه، میتونه حرام باشه، میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی باشه. اما در خلقت کسی بخواهد بحث کند، فرض ندارد که علم غیر دینی باشه. پس معنای علم دینی این نیست که هر کسی هر چه گفته درست گفته. مثل تفسیر است، مثل فقه است، مثل حدیث است، مثل اصول است، که اگر کسی بدون روش وارد شد که حق نداشت. اگر سالیان متمادی زحمت کشید، روشمندانه بحث کرد، این علم راهش صحیح است. این یا مصیب است یا مخطی. اگر مصیب بود فله اجران و اگر مخطی بود فله اجران واحد. نشانه این که این علم دینی است، ما الان وقتی که داریم بحث میکنیم درباره قرآن، درباره فقه، اینا همه سبیل الله دیگه. ما اگر بخوام راه خدا رو طی کنیم که فرمود صراط مستقیم هست و ما هم از خدا میخوام اهدنا صراط المستقیم، میخوام این صراط مستقیم رو بشناسیم، چیکار میکنیم؟ با آیات و روایات به کمک عقل میفهمیم که خدای سبحان چی دستور داد، چی را حلال کرد، چی را حرام کرد. اینا سبیل الله دیگه. همین سبیل الله که در نظام تشریع خدا به وسیله فقه و اصول و تفسیر و حدیث یادمون میده، همین سبیل الله را در نظام تکوین به این موجودات یاد میده. فرمود و اوها رب که الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر به ما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک. صبح که اینا از کندو بیرون میان برای اینکه گلها رو شناسایی کنن، موادش تغذیه کنن، این سبیل الله هست. اون کندو شناس، اون عسل شناس، اون زنبور شناس دارد در سبیل الله حرکت میکند که بفهمد چگونه این زنبور عسل را تولید میکند. قبل از همه این جریان سبیل اللهی نهل، جریان دامداری را ذکر کرده، منتها اونجا سبیل الله تعبیر نکرده. همه در یک بخش است در سوره مبارکه نهل. فبود شما این گوسفندا را میبینید، این گاوها را میبینید، خب این دامها را شما میبینید، یک طرفش روس است، یک طرفش دم. ما بین روس و دم این لبن خالص را تحویل شما میدیم. اونجا که لونه کشی نیست، اونجا که جدول بندی نیست. من بین دم و الفرس لبنن خالصا، این سبیل الله. اگه کسی بخواد بحث کند این شیر چگونه تولید می شود، خاصیت این شیر چیست، از کجا می جوشد، در چرا با صرف میشه، این درباره سبیل الله دارد بحث بکند. حالا خیلی از حیوانات هن که اگر دقیق تر از مسئله زنبور عسل نباشن، کمتر از این نیست. الان جانورشناسی و این جانورشناسان و این دقایق فنی جفتگیری این موجودات و اینا رو که دارن ذکر میکنن، اینا محیر و رغوله. منتها را چون درباره عسل، چون پایانش فیه شفاء للناس است، از این جهت درباره نحل یاد کرده. خب چیزی در عالم نیست که سبیل الله نباشد. تموز فصلو که سبل ربکه زرالا، پس این زنبور که از کندو بیرون آمده به گلستان می رود تا گلها رو شناسایی کند، اونی که بارده هست شناسایی کند، از اون بمکد، این سبیل الله هست. خب اون گل را که به این صورت در آورده که قضای این زنبور قرار داده، زنبور را که راهنمایی کرده که از اون گل بمکد، اینا سبیل اللهه. خب اگر من بین فرس و دم لبن خالص در میاد، این سبیل اللهه. ما که در فقه و اصول بحث بکنیم تو سبیل اللهه دیگه، این میشه علم دینی. اون زنبور شناس هم که داره بحث میکنه که چگونه این زنبور حرکت میکنه، این گلها رو شناسایی میکنه، تولید میکنه، این هم سبیل الله دیگه. منتها بعضی علوم تعبدی هست، بعضی امور توسلی هست. علم غیر دینی ما نخواهیم داشت، اما معناش این نیست که هرچی گفت درسته. مثل فقه ماست، مثل تفسیر ماست، مثل اصول ما. بنابراین در جریان خلقت آسمان و زمین آیات قرآن یه چیز میگه، اون امور رایج و دارج در هیئت و نجوم چیز دیگر است. گاهی منطبق بر این است، گاهی منطبق بر این نیست. و قرآن هر طرزی حرف نزده که معاذالله منطبق بر هیئت پیشینیان باشد که بطلانش معاذالله ثابت بشه. این که سیدن استاد رضوان الله علیه نقدی دارن، نقدی بر مفسران دارن که اونا هم محق بودن. اگر مرحوم علامه در اون عصر بود، خب اونا هم برابر اصول موضوع هم طرح بکنن. الان هم که ما در این عصر هستیم رو جاذبه حرف میزنیم، این که حرف آخر دنیا نیست، ممکن است تحقیق نهایی به بار بیاد. این به غیر عمدن ترانه ها را دقیق تر و لطیف تر معنا بکند، از جاذبه رقیق تر برا کند. ما بعدها بزرگانی که بعد از ما خواهند آمد، مفسرانی که بعد از ما خواهند آمد، حرفی میزنن که دقیق تر از حرف گالیله، نیوتن و مانند کوپرنیک. ما این حرف دنیا تمام نشده و علوم هم تمام نشده. ما برابر اصل موضوعی که تا کنون هست به همین مقدار رو جاذبه داریم سخن میگیم. و اگر بعدن بسلانش روشن شد، برداشت ما باطل خواهد بود، نه تفسیر قرآن کریم. به هر تقدیر در بخش از آیات فرمود زینت آسمان ها همین ستاره هاست، همین آیه محل بحث هم همین است. پس گاهی زینت آسمان را بروج میدونه، گاهی سراج میدونه، گاهی مصباح میدونه، گاهی خود کوکب که مبین همه اونا هاست. انا زینا السماء الدنیا بزینتن الکواکب، بزینتن الکواکب، بزینتن ما تلک زینه الکواکب. این الکواکب یا بدل اوست یا عطف بیان او، بالاخره روشن میکند که ستاره های ثابت و سیال زینت آسمانن. و حفظن بین کل شیطان بارد که بحث خاص خود را دارد. والحمد لله رب العالمين.